بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. النمط الاول فی تجوهر الاجسام. خب ما هفته ای گذشته مقدماتی رو برای ورود به کتاب اشارات خدمت سروران عرض کردیم. اجمالا با جناب شیخ الرئیس، آثار ایشون، کتب ایشون و همچنین نگاه جناب فخر رازی، هدفی که از تألیف کتاب داره و همینطور اندیشه مرحوم خواجه نصیر و نحوه شرحشون اجمالا آشنا شده. سلام علیکم. امروز انشالله دیگه میخوایم وارد متن میشیم. خب این متن جلد دوی اشارات یه مقدمه داره که هذه اشاراتون الى اصول و تنبیهاتون الى جمل، که این رو بنده خوندم خدمتتون، یعنی مقدمه بخش حکمت رو تو همون جلسه اول دوم فکر کنم خدمت جلسه دوم بود فکر کنم خدمت سروران خوندم. اون قسمتی از بیان خواجه رو هم که مهم بود رو خدمتتون عرض کردم. از اینجا از امروز انشالله میخوایم وارد نمط اول بشیم و متن بخونیم و متن داشته باشیم انشالله. عرضم خدمت منورتون که جناب خواجه مقدمتن و برای ورود به بحث 6 تا، حالا 5 تا جناب خواجه مقدمه میگه، یه دونه هم ما مقدمه اضافه کردیم، شده 6 تا. یعنی قبل از این که وارد فصل اول بشیم جناب خواجه 6 تا مقدمه میگن برای اینکه فضای نمط اول رو برای ما روشن بکنن. عرضم خدمتتون که مطلب اول معنای نهج و نمطه. حالا من اینجا فقط نوشتم نهج، البته خب نمط هم باید اضافه بکنیم چون میخوام معنای نهج و نمط رو توضیح بدن. سلام علیکم. ایشون میفرمان که خب جناب شیخ توی منطق، توی جلد یک اشارات، عرضم خدمتتون که النهج الاول و النهج الثانی 10 تا نهج داشتن. توی عرضم خدمتتون حکمت اشارات 10 تا نمط دارن. خب این نهج یعنی چی؟ این عرضم خدمتتون که نمط یعنی چی؟ ایشون میفرمان که ببینید، خب منطق به خاطر اینکه حالت طریقی داره و علم عالیه، ایشون تعبیر به نهج کردن به معنای راه. از اون سو هم نمط به معنای قسمی از عرضم خدمتتون بسوته. بسوت جمع بساته به معنای فرش، که محل آرمیدنه، محل استقرار پیدا کردنه. از اون سو به خاطر اینکه بحث‌های حکمی، بحث‌های اصالی‌ان و این بحث‌ها بحث‌های غایی هستن، لذا اینجا تعبیر به عرضم خدمتتون نمط می‌کنن و تعبیر به انماط می‌کنن. ببینید اون مقدمه اول رو، المطلب الاول معنا النهج و النمط، چون داشتیم النمط الاول فی تجوهر الاجسام دیگه. خب این نمط یعنی چی؟ ایشون میفرما اینی هم که میارن از فخر رازی میارن، قال الفاضل و شارح. فاضل و شارح یعنی کی؟ یعنی همون فخر رازی. النهج الطریق الواضح، راه روشنه. و النمط ضرب من البسط، جمع بساط به معنای فرش. و انما وسم ابواب المنطق بالنهج و ابواب هذین العلمین، یعنی کدوم دوتا علم؟ یعنی علم طبیعی و علم فلسفی یا فلسفه اولا. چرا علمین میگه؟ به خاطر اینکه گفتیم سه تا نمط اول اشارات بحث‌های طبیعیات و از نمط چهارم به بعد بحث‌ها بحث‌های فلسفی میشه، حالا اون بحث‌های آخرم که به عرفان گرایش پیدا می‌کنه جناب شه. و ابواب هذین العلمین یعنی چی؟ یعنی همین طبیعی و فلسفی به نمط. چرا؟ یعنی و وسم ابواب هذین العلمین به نمط، لأن المنطق، به خاطر اینکه منطق علمون، علمیه که یتوسل من الی سایر العلوم، که توسل پیدا میکنیم، راه پیدا میکنیم از اون، وصول پیدا میکنیم از اون به سایر علوم، عالیه، فکانت ابوابوهو انهاجا. به خاطر همین حالت طریقی داره، حالت راهی داره، لذا ابواب منطق میشه انهاج. و حاضهی مقصودتون به ذاتها، یعنی چی؟ یعنی همین این علم، این علمی که الان توش هستیم، یعنی علم طبیعی و علم فلسفی، فلسفه من الاخص. چون فلسفه من الاهم هم داریم که همه علومو میگن فلسفه دیگه. و حاضهی مقصودتون به ذاتها فکانت انمات ها، لذا این رو فرمودن چی؟ انمات جمع نمت. این نکته اول. نکته دوم، ایشون عنوان زدن که انمت الاول فی تجوهر الاجسام. خب این تجوهر یعنی چی؟ این تجوهر به چه معناست؟ ایشون میفهمن که ببینید تجوهر، عرضم خدمتون که مستره. ما اگه بخوایم مستر رو بفهمیم باید ماده رو اول بفهمیم. از ماده جوهره، درسته؟ خب خود جوهر به چه معناست؟ ایشون میفهمن که خود جوهر دوتا معنا داره. معنای اول همونی که شما توی بدایه و نهایه خوندین و به اصطلاح معنای حکمی و فلسفی جوهره، به معنای عرضم خدمتون که موجود لافی موضوعن اگر معنی بکنیم. بله، موجود لافی موضوعن، این معنای اول جوهر که معنای اصطلاحی فلسفیه. یه معنا هم جوهر داره، معنای لغوی جوهره. جوهر همون معرب گوهره، یعنی ذاتشه، یعنی حقیقتشه. خب اگر تجوهر رو از معنای اول اشتقاق بکنیم میشه چی؟ ایشون میفهماد یعنی جوهر شدن، یعنی موجود لافی موضوعن شدن. خب یعنی یه چیزی جوهر نبوده بعد جوهر بشه؟ این که معنا نداره که. عرف که نمیتونه جوهر بشه، چیز دیگه هم که نمیتونه جوهر نباشه بعد جوهر بشه، این معنا نداره. لذا مراد از تجوهر چیه اینجا؟ مراد از تجوهر اینجا معنای، یعنی اون جوهری که توی تجوهر وجود داره، معنای دومه، به معنای ذات شیئه. خب در این صورت یعنی چی؟ بفهمانی که در این صورت یعنی تحقق حقیقت شیئه. یعنی این که تجوهر الاجسام یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم که حقیقت اجسام چیه؟ اون حقیقتی که اینا از اون محقق شدن، تحقق پیدا کردن، اون حقیقت چیه؟ درست شو؟ اینم مطلب دومی که جناب خواجه میفهمه. المطلب الثانی معنی تجوهر. قال اینشون دیگه فاضل شارح نداره به قرینه قبله. و قال، یعنی قال فاضل شارح، و قال الجوهر یطلق علی الموجود لا فی موضوعن، اطلاق میشه بر موجود لا فی موضوعن. عرضم خدمتون حالا سر این بحثه، توجه دارین در رابطه با اینکه تعریف جوهر چیه، این بحثه. تو اون الاشکله و الاجوبه ای که آخر بحث آوردم خدمتتون، اونجا عبارت فخرازی رو آوردن. خواجه توی همین کتاب اشارات یه بحث اشکال به اصطلاح فخرازی رو مطرح میکنه با اون عبارت به غزیف الفاضل و شاره حده المذکور به وجهین. میبینید یعنی جسم رو که میخواد تعریف بکنه، عرضم خدمتون که اشکالات وارد بر معنای جسم رو میگه، حتی برای مطلب چهارمه، ولی یه ربطی هم به اینجا پیدا میکنه که این جوهر که موجود لافی موضوعنه، آیا این همین معناش یک معنای دیگه ای داره. حالا اینو الان اینجا نپرداخته، البته خب تو کتابای دیگه داریم که خب این موجود لافی موضوعن که میگن فلاسفه اینجا، این چیه؟ این عرضم خدمتون که لازمه، ذاتیه. خب ذاتی که نمیتونه باشه چون جنس الاجناسه، لازمه. بعد موجود آوردن اینجا چه جوری میشه؟ این به چه معنا میشه؟ خلاصه اینها رو مفصل بحث میکنه. اینا رو قدش توی بدایه نهایی دیدین دیگه، ما اینجا بهشون نمیپردازیم، خواجه هم نپرداخته. میفهمد و بله. و قال الفاضل و الشارع الجوهر یطلق علی الموجود لا فی موضوعن، اطلاق میشه اولا بر موجود لا فی موضوعن، این یک معنای اول، معنای اصطلاحیش. و علا حقیقت شی و ذاته، و اطلاق میشه بر حقیقت شی، اون گوهر شی و اون ذات شی. و تجوهر، حالا اگر جوهر اینه، و تجوهر بالمعنی الاول سیرورت و شی جوهرا، یعنی جوهر شدن، یعنی شی بشود جوهر، جوهر گشتن. و بالمعنی الثانی تحقق و حقیقتهی، به معنای تحقق حقیقت شیه، یعنی اون گوهر شی، اون ذات شی. فالمراد به تجاهر الاجسام لیس هو الاول. خب اینجا عرضم خدمتون که نمیتونه معنای اول باشه. بله. لأنها لیست مما یکون و جوهرن فیسیر و مما لا یکون و جواهرن فیسیر و جواهرن. چرا؟ به خاطر اینکه تجاهر الاجسام یعنی جسم شدن جوهر، ببخشید یعنی جوهر شدن جسم، یعنی تجاهر پیدا کردن جسم. خب جسم مگه قبلش جوهر نبوده؟ حالا تازه میخواد جوهر بشه؟ یعنی قبلش چی بوده؟ عرض بوده؟ قبلش یه امر دیگه ای بوده؟ یه چیزی بوده تازه میخواد جوهر بشه؟ یعنی یه جسمی بوده، این جوهر نبوده، حالا میخوایم راجع به جوهر شدن جسم صحبت بکنیم. یعنی مثلا قبلش عرض بوده، قبلش یه چیز دیگه ای بوده. خب این که معنا نداره که. بله. فالمراد به تجاهر الاجسام لیس هو الاول، لانها یعنی اجسام لیست مما یکون و جواهرن فیسیر و جواهرا، از اون چیزایی نبوده که جوهر نباشه بعد بخواد جوهر بشه. بلکه مراد چیه؟ بل هو ثانی، بلکه مراد ثانیه. فان المطلوب تحقق حقیقت اجسامه. یعنی ببینیم آقا حقیقت اینا چیه، گوهر اینا چیه، ذات اجسام چیه. آیا حالا ببینید میخواد مثال بزنه، اهیه مرکبتون من اجزاء لا تتجزا ام من المادت و صوره. خب این جوهر از این جسم از چی ترکیب شده؟ تجاهر الاجسام یعنی یعنی ذات اجسام. خب ذات اجسام چیه؟ آیا ماده و صورته؟ یا این که نه جزء لا یتجزاست که حالا انشالله بحثش میاد. این عبارت اصلی فخر رازی هم تو این بخش آوردیم خدمتون به خاطر اینکه یه خورده عرضم خدمتون روونتر میگه. ببینید اون حاشیه رو سری میخونم. لانه بالمعنى الاول ما یکون جنسا لجنس الا ما هو المشهور بین الحکما او لازما لماهیت هی الا ما هو الحق و علی تقدیرین فان الجنس لا یخلو عن الجوهریه لا فر خارج فلا فزه. خب این که خارج از جوهریت نمیشه. خب این معنی نداره تجاهر اینجا به معنای چی باشه؟ عرضم خدمتون به معنای سیرورت باشه. این لانه اون فقط اون بخشی رو داره بیان میکنه که چرا معنای دومه معنای اول نیست. و سیرورت و شی شیان آخر عبارتون ان اتصافی به ذالک شی بعد ان لم یکن موصوفم به. خب سیرورت یعنی این دیگه، این نبوده بعد این شده. اینو خوب توضیح میده. فثبت انه لیس المراد من التجاهر المعنى الاول بل المراد من المعنى الثانی و هو تحقق حقیقت الجسم و تکون ماهیته. چرا؟ و ذالک لان الجسم ماهیت مرکبه من الاجزاء التي لا تتجزا عند بعضهم. چون تو این اختلافه که ماهیت جسم چیه، بعضیا میگن مرکب از اجزای لا تتجزا و من الهیولا و صوره عند الشيخ، ولی شیخ میگه مرکب از هیولا و صورته. ولما کان غرض الشيخ، حالا ببین واسه ببینید، ولما کان غرض الشيخ من هذا النمط بیان الامور التي من اجتماعها تحققت ماهیت الجسم لارج علم ترجمه به تجاهر الاجسام یا ترجمه به تجاهر الاجسام ای هو نمتون مشتملون علا بیان تحقق ماهیت الجف اما لها من المقدمات. یعنی مقدمات جس رو بیان بکنه. خب این نکته دوم. نکته سومی که بهش میپردازن اینه که این نمت اولی که شما دارید بحث میکنید، الان بحث ماده و صورت رو وقتی شما نگاه میکنید بحث فلسفیه، اما از یک سو هم وقتی نگاه میکنیم ظاهرن بحث طبیعیه، یعنی قرار راجع به طبیعیات باشه. بالاخره این عرضم خدمت شو، اگر شما بخواید یک گزارشی ما بدین که توی این نمط اول چی میگذره، میتونیم بگیم این بحثا فقط طبیعیه. خواجه میگه نه فقط طبیعی نیست. میگیم پس چیه، بحثا فلسفیه؟ میگه نه فقط بحثا فلسفی هم نیست. میگیم چیه پس؟ ایشون میگه بحث‌ها طبیعی فلسفیه. خب چرا بحث‌ها جناب خواجه طبیعی فلسفیه؟ ایشون میگه ببینید اینا که طبیعیات رو شروع میکردن، حالا آوردم براتون اون متن عرضم خدمت منورتون که یه مزید من القراءه آوردم اون آخر فی موضوع علم طبیعی که حالا اینو انشالله با همدیگه میخونیم. ببینید اونجا رو اگر ملاحظه بفرمایید، هم توی شفا و هم توی مثلا این کتاب نجات، خب شیخ که میخواد شروع بکنه اولش که میاد وارد بشه میگه ببینید اولا موضوع این علم چیه؟ موضوع علم رو تعریف میکنه، میگه آقا علم طبیعی علمیه که از لواحق طبیعت بحث میکنه، به عبارتی از اجسام بحث میکنه، به ماهیه واقعتون فی تغییر و به ماهیه موضوعتون به انها الحرکات و سکونات. حالا اینو از شفا هم براتون آوردم که موضوع علم طبیعی هو الجسم المحسوس من جهت ما هو واقع فی تغییر، جسم محسوس از آن جهت که تغییر میکنه. خب و از اعراض ذاتی این بحث میکنه دیگه، و المبحوث عن فیه هو الاعراض اللازمه له من جهت ما هو هكذا. یعنی از این جهت که تغییر میکنه چه اعراض ذاتی داره؟ که حالا چند تاشو عرضم خدمتتون آوردم براتون، یعنی اگر ملاحظه بفرمایید المقاله الثانیه من الطبیعات فی لواحق الجسم الطبیعیه مثل حرکت و سکون، زمان، مکان، خلع، تناهی، لا تناهی، تماس، التهام، اتصال و تتالی. اینا اون اعراض ذاتیه‌ایه که توی طبیعیات از اون جهت که جسم داره تغییر میکنه اینها مورد بحث قرار میگیره. الان اینی که دارم میگم از اون مزید و من القراءه از صفحه 4 میخوام شیر بکنم اصلا که ببینن همه اینا اینجاست. اینجا اینو داشتم میخوندم، این که آوردم که اون لواحقی که میگه چی، حالا میای متن اینجا میخونیم. اینم از شفا بود که موضوع براتون از شفا آوردم، موضوع علم طبیعی رو. خب بعد همینجا که شیخ میخواد بحث بکنه میگه ببینید ما قبل از این که وارد علوم طبیعی بشیم، علوم طبیعی احتیاج به یک سری مبادی داره، احتیاج به یک سری مقدمات داره که حالا اینا رو توی شفا دو تا بخش میکنه، توی عرضم خدمتون توی نجات دیگه همون یه بخش رو بیان میکنه. خب اون مبادی چیه؟ ایشون میگه آقا مثل این که مثلا هم علل فاعلیش چیه، علل غایش چیه، بعد علل قوامش چیه. توجه ده اینا که جزء علم طبیعی نیست، ببخشید چی فرموندین؟ یعنی چی متن باشه؟ الان متن هست دیگه، نمی‌بینی متن رو؟ الان متن هست دیگه، نمی‌بینی متن رو صفحه؟ خیلی عرضم خدمتتون. ببینید بحث سر اینه که عرضم خدمتتون این که ببینید خب موضوع علم طبیعی اینه. خب این علم طبیعی یه سری مواد، یعنی قبل اینکه شما بخواید شما از اعراض ذاتی جسم میخواید بحث بکنید ها، تو بحثی که راجع به رابطه فلسفه با علوم میکنن چیه؟ یه خب علوم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنه، اما خب این موضوع خودش وجودش عرضم خدمتتون آیا تحقق داره یا نداره، ماهیتش چیه، اینها رو باید بیاد علم اعلی یاد بحث بکنه، علم عالی تر باید بیاد بحث بکنه. خود اون علم متکفل بحث از موضوع و اینها نیست، این میخواد از عوارض ذاتی موضوع بحث بکنه، درست؟ این هم میخواد از جسم به ما هو متغیر بحث بکنه دیگه. جسم چیه، جسم چجوریه، جسمو چی پدید میاره، عللش چیه، علل قوامش چیه، علل وجودش چیه، علل غایش چیه، اینها رو که دیگه علم طبیعی بحث نمیکنه. اینو کی باید بحث کنه؟ تو فلسفه باید بحث کنه. خب ببینید حالا اتفاقی که میفته چیه، اینه که اینا وقتی کتاب رو شروع میکردن با علوم اول منطق بود، بعد ریاضیات بود، بعد علوم طبیعی بود، بعدش عرضم خدمتتون که به اصطلاح فلسفه یا علم مابعد و طبیعه بود. البته خب طبیعیات حالا بعضی جا قبل از ریاضیات و بعضی جاها بعد از ریاضیات، البته خب معمولا بعد قبل ریاضیاته، یعنی میشه که منطق علم طبیعی، ریاضیات علم مابعد و طبیعه یا همون فلسفه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه شما میرید تو علم طبیعی میگید آقا ما میخوایم از اعراض ذاتی جسم بحث بکنیم. خب جسم چیه؟ میگه جسم، آها اینو ما تو فلسفه میگیم. کجا میگیم؟ مثلا بعد بخونید کتاب او 200 صفحه بخونید، برید تو فلسفه تا اثبات کنیم برای شما که جسم مرکب از ماده و صورته. جسم غایتی داره. فاعل جسم کیه؟ عرضم خدمتتون علت فاعلیش کیه؟ اینها رو میگه بعد برید اونجا بخونید. خب این که نمیشه. میگن چیکار بکنیم؟ میگن شما اینجا به عنوان اصل موضوع از ما بپذیرید. درست؟ یعنی تو خود علم طبیعی به عنوان اصل موضوع بپذیرید. این عبارت شیخو ببینید، فلنز علم مباد الکلیه للعلم طبیعی وضعا. یعنی ما اینا رو به عنوان اصل موضوع اینجا داریم قرار میدیم. ببینید این عبارت رو خوندم، حالا اینو میخونم متن آخرش رو براتون بخونم. قال الشیخو فی الشفا، ببینید این کانت الامور الطبیعیه تشترک فی مباد که فی مباد اول، حالا اول که تعم جمیعه ها، اینو برش کنید، این توضیح داره و یعنی که میاد میگه یا همه علم یا مشترکه یا مشترک نیست، حالا اینو کاری نداریم. و هیلتی تکون مباد الموضوع هل مشترک و لحوال هل مشترکه لا محالته فلا یکون اثبات حاضه المباد انکانت محتاجتن الال اثبات علا صناعت طبیعین. میگه خب این مبادی که اینجا هست اگر احتیاج به اثبات داشته باشه، این رو که علماء طبیعیه و اهل طبیعی نمیتونن بیان اثبات بکنن. کما علما فی الفن المکتوب فی علم البرهان، چنانچه شما تو برهان خوندی، حتی شما که برهان نخوندی، حالا اونایی که میخونن تو برهان شفا این رو توضیح میده. بل ارا صناعت اخرى، بله، و اما قبول وجودها وضعن و تصور ماهیتها تحقیقا فیکون علی طبیعی، بله، این که اینو به عنوان اصل موضوع بیاد قبول بکنه طبیعی باید این کارو بکنه، یعنی اینو به عنوان اصل موضوع وضعن، ها این تعبیر وضعن یعنی اصل موضوع که توی همین نجات هم آورده، حالا متن نجات آخرش براتون ان شاء الله میخونم. خب اگر اینه سروران، حالا این ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید شما پس فلسفه رو داری شروع میکنی، علم طبیعی رو داری شروع میکنی، یه سری چیزا رو میگی آقا تو فلسفه باید اثبات کنی که اون اصل موضوع از ما بپذیر، از اون ور میری تو فلسفه میگه ما اینا رو قبلا تو طبیعیات یه سری چیزا رو گفتیم. خب یه خورده سخت میشه دیگه، یعنی نه غیر فنی نیست. ببینید از لحاظ تعلیم دیگه، از لحاظ رتبه علوم بحث میکنه که هیچکی نمیگه طبیعیات بر فلسفه مقدمه. اینجا الان مقام تعلیمه، تو مقام تعلیم شما اول اگه بیای ماده و صورت بحث بکنی خب نمیتونن همراهی بکنن با شما، بحث سختیه، بحث دشواری. اول یه خورده طبیعیات بخونید، با جسم آشنا بشید، احوال جسم آشنا بشید، بعد کم کم بیایم یه خورده انتزاعی ترش بکنیم بریم تو بحث ماده و صورت. لذا تقدم طبیعیات تقدم تعلیمیه. حالا الان توضیح هم میده، خود خواجه هم توضیح میده این رو. میگه خب چیکار بکنیم؟ ایشون میگه ببینید شیخ توی این نمط اول کاری که کرده اینه که اومده یه سری بحث‌های طبیعی رو آورده، یه سری بحث‌های فلسفی رو آورده کنار هم. نه دیگه فلسفیه، فلسفهش مقدمه بر طبیعی، یعنی نیازمنده به اون علم طبیعیه، نه طبیعیش نیازمنده به اون فلسفه است. اینا رو با همدیگه، این مقدمات رو با همدیگه یک جا جمع کرده. فلسفه خیلی زحمت کشیده، راحت کرده کار رو جناب شیخ. توجه دارید؟ این زحمتیه که جناب شیخ کشید. حالا عبارت رو بخونم انشاءالله روشن میشه. و علم المطلب الثانی ان نمط الاول بحث طبیعی فلسفی، ها این تعبیری که ما آورد. و علم ان هذا النمط، یعنی این نمط اول، یشتمل علی مباحث، مشتمل بر برخی از مباحثه که بعضها طبیعیه و بعضها فلسفیه، که بعضی از این مباحث طبیعیان و بعضی از اینها چی ان فلسفیان. و ذالک لان المعلم الاول، به خاطر اینکه معلم اول، معلم اول یعنی کی؟ یعنی جناب ارسطو. ابتدع فی تعلیمه به طبیعیات، آغاز کرده در تعلیمش، ها ظاهرا جناب ارسطو کتابی داره به اسم التعلیم، بله، حالا من نمیدونم این کدوم کتاب ارسطو اسمش تعلیمه، من ندیدم تو حالا این کتاب رو، ولی خب اساتید ما گفتن، آیش مطبورم فرمودن که این تعلیم کتاب ارسطو میشه. تعلیم رو اینجا مستر هم گرفت، خیلی دشوار نیست. و ذالک لان المعلم الاول ابتدع فی تعلیمه به طبیعیات التی هی اقدم الاشیا بالقیاس الینا، آغاز کرده تو کتاب تعلیمش با چی؟ با بحثای طبیعی، طبیعیاتی که هی اقدم الاشیا بالنسبه الینا، که اقدم اشیا به نسبت ما. یعنی چی؟ ما اول طبیعی میبینیم، ما اول جسم میبینیم، ما به دنیا که میایم اول ماده میبینیم، ماده میفهمیم ها، تا اینکه انشالله عقلمون تکامل پیدا بکنه بتونیم ورای ماده رو هم متوجه بشیم، امور انتزاعی‌تر رو هم متوجه بشیم. و ختم بالفلسفیات التی هی اقدم و حافل وجود بالقیاس الی نفس الامر. اما چیکار ببینید، با طبیعیات شروع کرده و ختم کرده با چی؟ یعنی آخرین کتابی که اوردتون تعلیم چیه؟ فلسفه است، فلسفیات. و ختم بالفلسفیات. البته فلسفه ببینید توی مراتب هستی و توی مراتب وجود به اصطلاح اول ماوراء طبیعت، بعد طبیعت، اول اون حیثیت الهیاتیه، اول واجبه، بحث علل. این به اصطلاح هم تو عرضم خدمتتون، هم توی علوم فلسفه به عنوان رأس العلوم و عرضم خدمتتون، حالا تعبیری بکنیم علامه چی تعبیر میکنن، علم عالی، علم برتر ها، هم توی علوم این گونه است و هم در چینش نظام هستی اون جلوه ما بعد و طبیعی بر این جلوه طبیعی یک تقدمی داره. توجه دارین؟ ببینید، و ختم بالفلسفیات التی هی اقدمها فی الوجود. فلسفیاتی که اون اقدمن، این فلسفیات کجا؟ در وجود، بالقیاس الی نفس الامر، از ما دورن چون ما عالم اسفلیم ها. اما توی مراتب هستی وقتی شما نگاه میکنید، این محصای مابعد و طبیعی تعلق میگیرن به اون مثلا علل، داره علامه تو بدایه تعبیر میکنن که تعلق میگیره به واجب الوجود و به علل عالیه وجود ها. این معظم بحثای فلسفی خیلی هاش به این تعلق میگیره دیگه. بله، چرا حالا این کارو کرده؟ چطور شده این کارو کرده؟ چرا از طبیعیات شروع کرده به فلسفیات ختم کرده؟ متدرجن فی التعلیم من مباد المحسوسات الی محسوسات. به خاطر اینکه میخواد درجه درجه بکنه توی تعلیم، از مبادی محسوسات به چی؟ به محسوسات و منها الی معقولات. بله، نه نفس الامر یعنی خارج، نفس الامر، نفس الامر همه جا یعنی خارج، یعنی معنی دیگه ای نداره، یعنی همین خارج. اونا هم که میگن نفس الامر، حالا توصیه هایی میدن تو بحث نفس الامر، یعنی ما به ازای قضیه، این مرادشونه. بله، خب ببینید، متدرجن فی التعلیم من مباد المحسوسات الی محسوسات. مبادی محسوسات چیه؟ مبادی محسوسات رو براتون توی حاشیه آوردم. از کی آوردم؟ از محاکمات آوردم. ببینید، ان التعلیم فی العلم الطبیعی متدرج من مباد المحسوسات الی المحسوسات لما تبین فی صناعت البرهان من انه لا سبیل الی معرفت امور ذوات المبادی الا بعد الوقوف علی مبادیها. میگه ببینید، این مبادی محسوسات یعنی چی؟ یعنی همینایی که به عنوان مبادی عرضم خدمتتون که به اصطلاح مبادی علم طبیعی میشن. خب اونجا هم بخواست شروع بکنه چیکار کرده؟ اول مبادی علم طبیعی رو گفته، بعد اومده تو علم طبیعی، بعد رفته تو علم فلسفی. خب این مبادی علم طبیعی، این مبادی محسوسات، اینا که بحث فلسفی هن که اینجا ایشون تعبیر میکنه مصادراتون. حالا اینو توضیح میدم، بخون اول این محاکمات رو ببینید، اینو میگه، اینو ببینید بعدن. ببینید، فل مواد، فل مواد اربعون، ماده و صورت و فاعل و غایت. یه نکته اضافه میکنه که تو صناعت برهان گفتن که لا سبیل الی معرفت امور ذوات المواد، اموری که مبدع دارن، مبادی دارن، نمیشه به اینها معرفت پیدا کرد الا بعد الوقوف الی مبادئها. مگه بعد از اینکه شما مواد رو بشناسید، بالاخره من ماده رو بشناسین، صورت رو بشناسین، تا اینکه بعد بتونید جسم رو بفهمید، بعد برید احکام جسم رو بفهمید. ولی خب اینا که هنوز نگفتن اونجا، علم طبیعی که این کارو نمیکنه، علم مواد طبیعی میکنه. خب اونجا چی میشه؟ اونجا میشه میشه اصول موضوعه. اجازه ببینید عبارت رو. ببینید، از اونجا شروع کرده به عرضم خدمتتون بحث های فلسفی ختم کرده، در حالی که متدرجن فی التعلیم من مباد المحسوسات الی المحسوسات. از مبادی محسوسات، یعنی چی مبادی محسوسات؟ یعنی این ماده، صورت، فاعل، غایت. این چهار تا رو داشته باشین، علل اربعه رو داشته باشین. حالا شیخ هم توضیح داده، آدرس هم دادم براتون، حالا اگه خواستین بعدا میتونید ملاحظه کنید. بله، اینم آوردم توی این چیزم میگه. ببینید اینجا که آوردم براتون، فستم فی المواد التی، این عبارت نجاته. یتقلد و طبیعی و یبرهن علیه الناظر فی علم الهی نقول ان الاجسام طبیعیه مرکبتون من مادتن هیه محل و صورتون هیه فیه حاله، از ماده و صورت، یعنی اینا رو بگه به عنوان مبدع طبیعی. میگه خب همونجا چیکار کرده؟ از مواد طبیعی شروع کرده، از مواد محسوسات شروع کرده به محسوسات. کجا؟ تو علم طبیعی، یعنی از مواد محسوسات میشه مبدا علم طبیعی، اونجا گفته به عنوان اصل موضوع، اومده تو محسوسات، بعد از اونجا منتقل میشه به معقولات. ولما کان موضوع طبیعیات الجسم الطبیعی المتعلف من الماده و الصوره فصارت مباحث الماده و الصوره التي يبتني عليها العلم مصادرات في. خب به خاطر اینکه موضوع طبیعیات چیه؟ جسم طبیعیه. خب جسم طبیعی چیه؟ المتعلف یعنی مرکب است از ماده و صورت. خب اگر اینه، لذا اون مباحث ماده و صورتی که یبتنی علیه العلم مصادراتون فی، بله، لذا اون بحث از ماده و صورتی که علم طبیعی برش ابتنا داره را اگه شما بخواید توی خود علم بیارید چی میشه؟ مصادره میشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما باید این رو قبول کردید، این مصادره هم مصادره به اصطلاح مصادره به مطلوبه، یعنی این که ببینید هنوز شما این رو اثبات نکردید داریم برش انبار میکنید. ببینید از یه طرف شما احتیاج دارین به ماده و صورت، چرا؟ چون علم طبیعی برش استواره، درست؟ از یه طرفم خب شما ماده و صورت رو بخواید فرض بگیرید، چرا؟ به خاطر که خب تو این علم نمیتونید شما اثباتش بکنید، لذا میشه مصادره. ببینید ولما کان موضوع طبیعت الجسم طبیعی متعلق من المادت و صورت فصارت مباحث الماده و صورت التي یبتنی علیها العلم مصادراتون تو خود علم، اگه تو خود علم بخوای بیاری مصادره میشه، چون این فرضه و شما نمیتونی این فرض رو اثبات بکنی. و مسائل من الفلسفه الاولى، خب پس و مسائلی از فلسفه اولا، یعنی از بحث فلسفیه. نه، بحث اینه که شما اینجا نمیتونید توی این علم برای این برهان بیارید، چون این علم میگه باید جسم رو شما قبول کرده باشین، الان بیان از عوارض ذاتیش بحث بکنید، توجه دارین؟ باید جسم رو قبول کرده باشین، حالا شما بخواید بیان جسم رو اثبات بکنین تو خود این علم، میگه با شما که قبول کرده بودین که، ببینید بحث این نیستش، بحث این که علم طبیعی نیست، شما میخواید از طبیعیات بحث بکنید، از اعراض ذاتیه جسم طبیعی بحث بکنید، اینو شما حق نداری شما چیزی که برای اینجا نیست بیارین. بله، علت مادی و علت سوری دیگه، چیزی که جسم رو تشکیل میده. جسم چیه؟ ببینید شما باید قبول کنید جسم چیه، فاعلش چیه، غایتش چیه، حالا اونا هم نه، خود جسم چیه. بله دیگه، نمیتونه که مسائل اون علم باشه، یعنی نمیشه شما الان بیاین مثلا عرضم خدمت، لذا میگن اون علم اعلا متکفل بحث از موضوعات دیگه، همه علوم هم اینه ها، برای چی به فلسفه میگن علم اعلا؟ خاطر اینه که اثبات تمام اونو میگه علامه تو مقدمه نهایی میفرمان، تو اول اصول فلسفه میفرمان، یه مفصل گفتیم. عرضم خدمتتون، لذا شما حق ندارید بیاید اینجا از اون بحث رو کنید، اگر این کار رو کنید میشه مصادره مطلوب. بله، و کانت هیه ایزن فل فلسفت الباحث انها مبتنیتون الان مسائل اخرى. میگه خب این بالاخره بحث از ماده و صورت و این مبادی و اینها رو چیکار بکنیم؟ ببینید تو فلسفه میگه خب وکانت هیه، یعنی این مبادی ایزن فل فلسفت الباحث انها مبتنیتون الان مسائل اخرى طبیعیه. این هم دوباره احتیاج داره به سری بحثای طبیعی. این بحث راجع به تعامل علوم و فلسفه یه بحث خیلی مهمیه که فلسفه چجوری تعامل برقرار میکنه با علوم. ایشون میگه بابا همین که شما بخواید ماده و صورت هم اثبات بکنید چند تا مقدمه طبیعی احتیاج داری. مثل چی؟ کنفی الجزء الذی لا یتجزا، مثل نفی جزء لا یتجزا. و مثل چی؟ و مثل تناهی ابعاد، که حالا اینا بحثش میاد انشالله، چه ربطی داره چجوری ابتنا پیدا میکنه بحثش میاد. خب و شیخ و اراد ان یبتد و به طبیعیات ایزن. ببینید جناب شیخ هم مثل جناب ارسطو معلم اول میخواست آغاز بکنه به طبیعیات، ولیکن به شرط ان یرفع منها هذه الحوالات من احد العلمین الى الاخر المقتضیه لتحیر المتعلم فلزمه ان یقصد الابحاث. راست من برم صفحه 1. فلزمه ان یقصد الابحاث المتعلقه به اثبات الماده و سوره و احوالهما اولا. ببینید بخوام تو اینجا معنی بکنم. میگه و شیخ هم چیکار کرد؟ میخواست آغاز بکنه با طبیعیات عیزه، مثل کی؟ مثل جناب ارسطو. ولیکن اما به چی؟ به شرط این که ان یرفع منها، این که رفع بکنه، برطرف بکنه از این طبیعیات یا از این بحث‌ها، از این مباحث، هاذه الحوالات من احد العلمین الی الاخر، این که هی حواله بدیم از اون علم به این علم، از این علم به اون علم. ببینید شما توی علم طبیعی میخوای بحث کنی، میگی فلسفه میاد. تو فلسفه میگی، میگی اینو تو طبیعت گفتی. خب این حوالات چه اشکالی داره؟ این المقتضیه صفت حوالاته. الحوالات المقتضیه لتحیر المتعلم. متعلم گیج میشه بنده خود. همین اومده اولش هی میگه اینو بعدم میگیم، اونو اونجا فلان جا گفتی. ولما قصدها، میگه حالا که قصد کرد این کار رو، این که ان یبتدا به طبیعیات ایزن ولیکن به شرط فلان، لزمه ان یبین ما یبتنی تلک الابحاث علی من المسائل الطبیعیه قبلها. میگه خب حالا اگر اینا باید چیکار بکنه؟ میگه اون اول ببینید بعد اون بحثای طبیعی رو بیاره، بعد بیاد اون بحثای فلسفی رو مترتب بکنه برش، یعنی همه رو یه جا بیاره، هم طبیعیه رو بیاره، اونایی که ابتنا داره، اوناش بدیهیه یا بدیهی نیست. خب بعد بیاد چیکار بکنه؟ بعد بیاد اون بحثای فلسفی رو بیاره، بعد اگه خواست بقیه بحثای طبیعی رو ادامه بده. ولما قصدها لزمه ان یبین ما یبتنی تلک الابحاث علی، یعنی این بحثای ماده و صورت، بحثای مبادی علی، من المسائل طبیعیه قبلها، فوجب علی ان یسدل الکلام، این که آغاز کند کلام رو، به نفی الجزء الذی لا یتجزا. چرا؟ لانه آخر ما ینحل الیه مقاصده الذی لا یبتنی علی مسئلتن که تقتضی حوالت اخرى. میگه به خاطر اینکه اون آخرین جاییه که دیگه اینو به چیز دیگه نمیخواد حواله بدیم، از همینجا میشه شروع کرد. آیا جسم از اجزاء لا یتجزا ترکیب شده یا ترکیب نشده؟ این دیگه خودش عرضم خدمتتون که مترتب بر مبادی نیست، البته هست ولی مبادیش بدیهیه، توجه دارین؟ دیگه نمیخواد حواله بدیم تو فلسفه، هر چی باشه همینجا میگیم. بله. و صار هذا النمط لهذا السبب مشتملا على مباحث مختلفه من العلمين. میگه لذلك این نمط مشتمل میشود بر چی؟ بر مباحث مختلفی از دو تا علم. دو تا علم یعنی چی؟ یعنی علم طبیعی و علم فلسفی. خیلی خوب، این مطلب سوم که آورده بودیم. مطلب چهارمی که جناب خواجه میفرماد اینه که خب جسم یعنی چی؟ ایشون میگن جسم دو تا اصطلاح داره. یه دونه موقع جسم میگیم همین جسم طبیعی. یعنی چی؟ یعنی جوهری که امکان داره درش سه تا بعد فرض بکنی. همین که خوندی شما توی بدایه و نهایه و اینها. این یک، اینو میگن جسم طبیعی. یه جسم دیگه هم داریم که بهش دیگه اون رو برای اینکه از این جدا بشه عنوان میدن به چی؟ عنوان میدن به جسم تعلیمی. درسته؟ که اون کم متصل قاره که عرضم خدمتون که توی سه تا بعد امتداد پیدا کرده، همون حجمی که حالا ما میگیم یا فلسفه میگه این عنوانهایی که میدیم. خب اینو بخونم، دو تا نکته داره عرض خواهم کرد. بله. الجسمو چرا؟ چون فی تجاور الاجسام بود دیگه ها، این فی تجاور الاجسام. خب خود جسم یعنی چی؟ میفرماد که الجسمو یقال بالاشتراک علی الطبیعی المعلوم وجوده به ضروره. جنس اطلاق می شود به چی؟ به اشتراک. اشتراک یعنی چی؟ یعنی اشتراک لفظی بر جسم طبیعی. خب جسم طبیعی المعلوم وجوده به ضروره. خب جسم طبیعی روشنه دیگه وجودش، اینکه شما دارید میبینید دیگه، درسته؟ همین مثلا کتابی که جلوی منه، همین میزی که جلوی منه. و هوه، خب این چیه این جسم طبیعی؟ و هوه الجوهر الذی یمکن ان تفرز فیه الابعاد الثلاثه، جوهریه که امکان دارد درش فرض کرد ابعاد ثلاثه رو، یعنی طول و عرض و عمق. خب چرا گفت یمکن ان تفرز، نگفتش سه تا بعد بالفعل داره؟ اینو حالا توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه توی دایره شما سه تا بعد بالفعل پیدا نمی کنید، سه تا خط عمود برهم شما نمیتونید پیدا بکنید توی دایره، لذا میگه یمکن ان تفرز فی الابعاد الثلاثه. این برای اینه که دایره رو هم بگیره. دایره یعنی کره، منظورمه دیگه، کره یعنی تو سطح حجم، حجمی نگاه بکن. حالا توضیح دارن، اینمون هم میشه حالا با این چیزای جدید میشه داخلش چه جوری فرض کرد، ولی میگن سطحش نداره دیگه، سطح شما هیچ جا خط عمود برهم پیدا نمیکنید. و هوال جو حتی خب مجردات هم خارج میکنه دیگه، اون جواهر مجرد رو هم خارج میکنه، چون اونا اصلا امکان فرض هم ندارن، نه بالفعل دارن نه امکان فرض دارن. ببینید، و هوال جوهر الذی یمکن ان تفرز فیه الابعاد الثلاثه عن الطول والعرض والعمق. دو، و علت تعلیمی یعنی بر جسم تعلیمی. و هوال کم المتصل الذی له الابعاد الثلاثه والمراد ها هنا هم الاول فانه موضوع علم طبیعی. خب ما تو علم طبیعی می‌خوایم از کدوم بحث بکنیم؟ از اون اولی. خیلی خوب، اینم از این نکته. یه بحثی اینجا مطرح میشه، اینو آوردم توی اشکله و عجبه، اون موقع گفتم دومی جاش اینجاست، اونم اینه که الجسم ماهو، تعریف جسم چیه؟ ببینید جناب فخر رازی توی این شرحشون جسم رو اینجوری تعریف میکنن، بعد شروع میکنن اشکال کردن به تعریف حکما. خوندین اینا رو دیگه توی بدائنه های خوندین دیگه، من نخوندین جسم طبیعی جسم تعلیمی رو؟ کدوم بحثای قبلی خراب میشه؟ کجای متن الان حل نشد؟ اون اولی اون جوهره است، یعنی اون ماده. الان میخوایم مثال بزنیم، موم رو شما بگیرید، اون جسم موم، اونی که جسم، اونی که پر کرده، اونی که واقعا عرضم خدمت اون سفتیه رو داره تشکیل میده، ها، اونو میگن جسم طبیعی. خب حالا شما ببینید این مومه، الان گردش میکنید، بعد مربعش، بعد چه میدونم مکعبش میکنید. بله بفرمایید، دستتون رو بگیرید بالا، مشکلی نداره، من صدا میدم. بزنید رو دست، اون علامت دست بزنید. بفرمایید. باید رو بلنگوی بالا بزنید آج آقا، یعنی رو میکروفونه باید عکسشو بزنید. خب ببخش صداتون قطع. یا بفهم ببخش من صداتون نداشتم.
از من بوجود چون بحثی که بوده اول فرامونیت موضوع طبیعی یاد بخشی روی قسم طبیعی در این صورت فرامونید که آقا میخونه آمده فرامونیدن که فلسفه باید توی فلسفه ما این سامت بکنیم من باطلش. حالا سوال اینه که ما این مبدأ تصوری داریم برای جسم طبیعی، یه مبدأ تصوری.
خب
مبدا تصدیقی فرض اینه خواجه میگه از معلوم وجود رو به ضرورت، وقتی معلوم وجود رو به ضرورت پس چه احتیاجی به فلسفه دیگه دارم؟
بله فقط وجودش که نیست آج آقا، فقط وجودش که نیست، ماهیتش هم هست دیگه.
بله ماهیتش هم باشه، ماهیتش هم فقط اون بس ماده و صورت میشه. این هم دیگه از خود نقل کردیم که ماده و صورت به نام فایل و قایت، فایل و قایت شده خیلی چی گره و حقیقت ماهویش بخوام بگه فقط همون ما دو صورت دیگه، فاعل و غایت که تو حقیقت ما وجود نخواهیده.
اب نداره، جز علل وجودشن اونا، اشکالی نداره که.
علل نداره، علل وجوده که ما نیاز نداریم بحث بکنیم.
خب مبادیشن دیگه. نه شما باید بدونی کی فاعل کی فاعل جسمه، نه باید بدونی کی فاعل جسمه. نه نه فاعلش هم احتیاج داریم. نه دیگه فاعلش هم احتیاج داریم، فاعلش هم احتیاج داریم، به خاطر اینکه حالا ببینید دیگه، فاعل رو وقتی شما عقل مجرد بگیرید برش اثر بار میشه، جسم نمیتونه جسمو ایجاد بکنه، این کلی اثر داره تو طبیعیات. توجه فرمودین؟ یعنی بحث فاعل و غایت اثر میذاره. اصل وجودشو میگه بدیهیه، ماهیتشو میگه فلسفه باید بحث بکنه، غایتشو و فاعلش هم باید فلسفه بحث بکنه. روشن شد؟ نه زنده باش. خواهی شب بوی، شما فرمایشی دارین؟ کجا روشن نشد؟ خیلی ببین، اینایی که تو بدای نهای خوندیم دیگه من توضیح نمیدم، یعنی فقط متن رو میخونم و عرضم خدمتون که میگذرم. خب عرضم خدمتتون، آها یه دونه بحث آوردیم براتون توی همین اشکله و العجبه. این بحثه که خب این تعریفی که این آقایون میکنن، این تعریفی که آقایون میکنن، عرضم خدمتتون، آیا این تعریف جسم به جوهرون یمکن ان تفرس فیه الابعاد و الثلاثه، آیا تعریف درستیه؟ حالا ببینید فخر رازی اشکال میکنه، خواجه جواب میده. خود جناب فخر اوردم واسهتون آدرس ها رو، حتی برای شما فکر کنم نداره، نیوردم. توی مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 2 تا 8 به این بحث میپردازه. شروع میکنه تعریف اولا متکلمین رو میگه از جسم. بعد اونو اشکال میکنه. بعد تعریف حکما رو میگه. سه تا اشکال میکنه، سه تاشو جواب میده. حالا دیگه اینا خیلی طولانیه، الان هم خیلی ربطی به بحث ما نداره، هم جواب خواجه رو ببینید خودتون، اشکال هم ببینید دیگه، حالا خیلی اهمیتی نداره، یعنی جز اون بحثایی که الان نیازی نداریم بهش بپردازیم. خب مطلب پنجمی که خواهیم واردش بشیم و بهش بپردازیم، اقوال راجع به حقیقت جسمه، راجع به حقیقت جسم. خب یه بحثی دارن آقایون تحت عنوان اجزاء لایتجزا، ها یعنی شنیدین دیگه، یعنی اتم، یعنی جسمی که دیگه تقسیم نمیشه، تقسیم پذیر نیست، که از اون تعبیر میکنم به چی؟ به جوهر فرد، درسته؟ که از اون تقسیم میکنم به جوهر فرد. خب این باعث شده که ببینیم، خب حالا یه بحثی میکنن، میدونید چرا؟ چون میخواد ماده و صورت رو اثبات بکنه، میخواد مقدمه بشه برای برهان فصل و بس. شما اول باید اثبات بکنی این جسم یه تیکه است، ها حالا توضیح میدم اینو، اول باید اثبات بکنی این جسم یه تیکه است تا بعد بیای ماده رو اثبات بکنی، برای اینکه وقتی این رو جدا میکنی، عرضم خدمتتون که یه ماده احتیاج داره تا یه صورت جدیدی مثلا عارض بشه. توجه دارین؟ این رو لذا این آقایون بحث میکنن تحت عنوان، حالا حکما که بحث میکنن تحت عنوان ابطال جزء لایتجزا، که آدرسال هم دادم خدمتون، 20 تا دلیل میاره فخر رازی توی همین مباحث مشرقی برای اینکه جزء لایتجزا نداریم. توجه داریم 20 تا دلیل، یعنی چه بحث مبسوطی و چه طول و عرضی و اینها، که حالا این توی فصل اول میخوام این رو بخونیم. برای اینکه ببینید این بحث فضا روشن بشه، جناب خواجه اینا فخرم گرفته، یعنی عبارت فخرم فکر کنم براتون آوردم، بله تو این سه عبارت فخر آوردم که خواجه مختصرش کرده. میگه خب اقوال اول بیایم دستبندی کنیم ببینیم چند تا قول داریم. ایشون میگن ببینید، اولا ما یه جسم مفرد داریم، یه دونه جسم مرکب داریم. خب جسم مفرد مثل چی؟ مثل آب به تنهایی، مثل عرضم خدمتون که مثل آتش، مثل هوا، مثل خاک. این چهار تا عناصر اربع رو میگن چی؟ میگن جسم مفرد. عرضم خدمتون یه دونه جسم مرکب داریم. جسم مرکب هم دو جوره، حالا یا مختلفه یا اینکه متشابهه، اجزایش یا مختلفه یا متشابهه. اجزایش مختلفه مثل بدن حیوان، اجزایش متشابهه مثل مثلا ایشون تعبیر میکنه مثل سریر، مثل تخت، همش چوبه دیگه، درست شد؟ بله بله، یعنی بسیط. عرضم خدمتون. خب اگر اینه، بعدیشون میان چیکار میکنن؟ میفرمان که خب این اجسام مرکب که معلومه اینا اجزا دارن و اجزاشون هم بالفعلن. الان ببینید شما مثلا دستتون غیر از پاتونه، پاتون غیر چشمتونه، ها اینجوری، یعنی همین این تصویری که هم مفرد، حالا بسیط اونجوری هم نمیشه گفت، به خاطر اینکه اینا میخوان جسمی رو بحث کنن که جسم یه تیکه است، مثلا معلومه مثل سنگ، حتی سنگ و اینا رو هم میگیره، فقط آب و هوا و خاک و آتش نیست. حتی اونا میگن که تو اینها مثلا ترکیب صورت افتاده و آب و هوا و خاک و آتش کنار هم جمع شده، اینا رو هم میگن، ولی حتی به نظر اون رو هم تا حدی شامل میشه، ولی بیشتر میزنه به جسم بسیط، توجه دارین؟ یعنی هیچ ترکیبی نداره. خب این عرضم خدمه، اون جسم مرکب رو میگه چه متشابه باشن چه غیر متشابه باشن، این معلومه که اجزا داره و اجزایش هم بالفعل. الان شما توی مثلا تخت وقتی نگاه میکنید، خب این پای تخت غیر از اون بدنه تخت دیگه الان جدا هم هستن، اتصالی به هم دیگه نده، میخ اینا رو به هم دیگه چسبونده. حاکزه تو بدن انسان، حالا یا بدن حیوان، حالا این بحث سرش این که ما چیکار بکنیم این بدن رو، یه جسمه یا اینکه نه اجسامه، یه صورت نوعی جدیدی عارض میشه، حالا این بحث انشالله این رو میخونیم. حالا ولی اجمالا بگیرید که این یه ترکیبی درش وجود داره، آب و هوا و خاک و آتش به تعبیر قدما اینجا جمع شدن و یه مزاجی حافظ این هاست. حالا اینو انشالله میخونیم. خب میگه این که روشنه، این محل بحث نیست. دعوا تو سر چیه؟ دعوا تو سر جسم مفرده، دعوا تو سر اون جسم بسیطه. خب این جسم بسیط ایشون میگن که 4 تا احتمال درش وجود داره. میگیم چطور؟ میگه ببینید شما دو تا معیار، یعنی یه معیار در یه معیار دیگه ضرب بکنی، هر کدومش دو شقیه. اون دو تا چی ان؟ میگه اولش اینه که خب جسم مفرد قابل انقسامه، یعنی میتونه تقسیم بشه. این آب رو من میتونم چیکار کنم؟ نصفش بذارم توی لیوان دیگه. این سنگ رو میتونم مثلا بشکونم، یا عرضم خدمتتون که این مثلا حالا خاک اون سنگ رو مثلا میشه، یا مثلا هوا رو میشه دو تیکه کرد. خب پس قابلیت انقسام دارم. بله قابلیت انقسام هست. خب اجزا چی؟ اجزا بالفعلن یا بالفعل نیستن؟ اجزا بالفعلن یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا آرد چجوریه؟ آرد این اجزاش قشنگ همه ریز 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 همه مشخصه، اینا رو شما بچسبونید به هم دیگه میشن یه جسم. حالا آب اگه قاطیش بکنی خیلی خوب به هم میچسبن، ولی خب این همون ذرات آرد دیگه، اتفاق دیگه‌ای که نیفتاده ها. یا اجزا بالفعلن، حالا اینو توضیح میدیم جلوتر ان شاء الله، فصل بعد خود خواجه توضیح میده تحت عنوان این عبارت شیخ که بله زومفاصلن، آن زومفاصل، یعنی ببینید شما چاقو که میذارید اصلا معلومه این فقط اون درز بین این دوتا جز رو میتونه بشکافه این چاقوه، اینو میگن زومفاصل، یعنی مفصل دارن دوتا جزن قشنگ اینو به هم چسبیدن، فقط یکی نشدن، اتصال نی، اتحاد نی، وحدت نیست اینجا، اینو میگن اجزای بالفعل. یا اینکه نه اجزاش بالفعل نیست، اجزایش بالفعل نیست. این یعنی یک معیار، یعنی یا بالفعل یا بالفعل نیست، این دوتا ضرب میشه تو دوتای دیگه. چی؟ این که اجزا متناهیان یا غیر متناهیان، اجزا میشه 4 تا احتمال، یعنی اجزا بالفعل متناهی، اجزا عرضم خدمتتون غیر بالفعل یا بالقوه متناهی، دوباره اجزا بالفعل نامتناهی، اجزا بالقوه نامتناهی، از همه بدتر اون اجزا بالفعل نامتناهیه، یعنی بی نهایت اینجا جزء بالفعل وجود داره. حالا بخونیم اینا رو، بخونیم سریع این تموم شه این فصل، یعنی این مقدمات تموم بشه. ببینید میفرماد که ثم افاد، اون عبارت چیز بهتره، عبارت فخر بهتر از عبارت خواجه است، خواجه خود خلاصه کرده یه جایش نارساست. ثم افاد ان الجسم اما ان یکون مؤلفا من اجسام مختلفه کل حیوان، یعنی الان آب داره، هوا داره، خاک داره، آتش داره، همه رو داره این تو. درست؟ حالا میخونیم، ان شاء الله میخونیم بعدا. مرکبه یا اینها رو میخونیم. آب غیر مختلفه، کس سریر، یا اینکه نه مثل همان اجزا، یعنی همش چوبه مثلا. ها یه دست چوبه. حالا نگه چوبم خودش ترکیبیه ها. حالا اونو یه خورده مسامحه میگم داره. حالا خیلی گیر ندیم به. و اما مفردن و لا شک فی انه قابل للانقسام. و یا اینکه مفرده. و شکی نیستش که جسم مفرد قابل للانقسام. ببین اینجا یه چیزی که خواجه انداخته که با اونا که معلومه مرکبن، اونا که بحث ندارن، که بحث سر این جسم مفرده. ولا شک تو این که چی؟ این جسم مفرد قابل للانقسام. ولا یخلو، یه نسخه بدلی هم فا داره، فا بهتره، فلا یخلو اما ان یکونه جمیع الانقسامات الممکنه حاصلتون بالفعل فیه، یا اینکه همه انقساماتی که ممکنه توی این جسم باشه الان بالفعل حاضر در این جسم، در این جسم مفرد. ببین خواجه نگفته چجوری هم مفرد، ولی اون عبارت فخرازی خیلی بهتر، اونو ببینید حتما دیگه، من نمیرسم همه رو بخونم. او لا یکون، یا اینکه نه اینجوری نیستن بلکه یک سر است، یه تیکه است. و علی تقدیر فاما ان یکون متناهیتن او غیر متناهیه، و علی تقدیرن ببخشید، بنابر هر دو تا تقدیر چه بالفعل باشن چه بالفعل نباشن یا متناهیان یا غیر متناهیان. قال بعد میگه شمات که میگه که چی، فهاهنا اربع احتمالا، چهار تا احتمال داریم. یک، اولها کون الجسم متالفن من اجزاء لا تتجزا متناهیتن، در حالی که متناهیان، اجزای لا تتجزا داره چون اجزا بالفعل دیگه قابلیت انقسام هم نداره، میگیم اتم حالا که اینا چی هن؟ متناهیان. و هی ما ذهب الیه قوم من القدما و اکثر المتکلمین من محدثین، یعنی متکلمین جدید، محدث یعنی جدید دیگه ها. و ثانیه ما یا و ثانیها کونه متعلفا من اجزا لا تتجزا غیر متناهیه و هو ما التزمه بعض القدما، بعضی از قدما به این التزام پیدا کردن. و نظام من متکلم المعتزله، از متکلمین معتزله نظام به این رفته. حالا نظام میشه بگم تاریخش اینا رو ولش کنه، حالا یه متکلمیه دیگه. و ثالثها کونه غیر متعلف من اجزاء بالفعل لکنه قابل للانقسامات متناهیه و هو مختاره محمد شهرستانی فی کتاب له مسماه بالمناهج والبیانات. یه سومیش هم چیه؟ این که نه اجزاء، از اجزای بالفعل ترکیب نشده اما قابل انقسام، یعنی انقساماتش چیه؟ متناهیه. توجه دارین؟ انقساماتش متناهی، یعنی بالقوه سری تا یه حدی میشه تقسیم کرد. اینو کی انتخاب کرده؟ این محمد شهرستانی. این محمد شهرستانی رو گفتم اجازه قبل گفتم صاحب ملل و نهل که رد بر شیخ هم داره، فخرازی هم ازش استفاده کرده توی کتابی که مناهج و بیانات اسمش هاکزا قال الفاضل و شارح فی کتاب الموسوم بالجوهل الفرد، میگه اینجوری گفته فاضل شارح تو کتابش که موسوم است به جوهر فرد. ببینید جوهر فرد واقعش اینه که به اون اتمه اطلاق میکنن، توجه دارید؟ یعنی به اون اتم، به اون جزء لایتجزا میگن جوهر فرد. حالا عبارت خواجه من نمیدونم چرا خواجه اینجوری آورده، یعنی کتابش موسومه به جوهر فرده، ولی خب خود جوهر فرد اصطلاحه، اصطلاح اون اتمه است. یه جایی هم آوردم اینجاها توی حاشیه براتون، حالا نگاه بکنید دیگه، فکر کنم توی عبارت فخر رازی هست. ببینید بله بله، به نظر که میاد اسم کتابه، ولی ما کتاب جوهر فرد ندیدیم تا حالا از فخر رازی. اولا ثانیا یعنی که جوهر فرد خودش یعنی جزء لایتجزا، خودش یعنی جزء لایتجزا، و اینو بعد میآورد خواجه که بهش جوهر فرد هم میگن. فخر رازی اشاره کرده تو این، من فکر کنم توی مباحث چیزی دیدم، مباحث مشرقی دیدم، حالا اینجا نیوردم ظاهرا. خب حالا ولی خب ظاهرا کتاب اینجوری هم داره دیگه هاکذا. آخه اینو فقط اونجا هم نگفته، اینو توی این تقسیمی که اینجا میگه هم توی شهر گفته، هم توی مباحث گفته، توی کتابای دیگه‌ش هم فخر رازی همین جوری تقسیم بندی میکنه. حالا و رابعها کونه غیر متعلف من اجزاء بالفعل، چهارمش قول حکماست که این اجزاء بالفعل نداره. لکنه قابل للانقسامات غیر متناهیه، اما قابل انقساماته، چه تعداد؟ غیر متناهی. و هو ما ذهب الیه جمهور الحکما، و این همون قولیه که جمهور حکمای مشایی به این سمت رفتن. و یورید و شیخ ان یثبته، و شیخ میخواد این رو اثبات بکنه. و اما جسم المؤلف فسیجی القول فیه ان شاء الله تعالی، جسم المؤلف اون جسمایی که گفت اون دوتا ان شاء الله میاد. نه اینو اونجا نداده، اینو تو چیزم داده، همین الان تو حاشیه‌ام ببینیم، توی مباحثات داده، توی مباحث مشرقی داده، میگم مباحثات اونو نگاه بکنید. یه نکته، نکته بعدی که بگم، اونجا گفته اقوار رو کامل اونجا تو مباحث مشرقی دونه دونه اینا رو آورده، میخواستم مقایسه بکنم. جوهر فرد نداره آخه، فخرازی کتاب جوهر فرد نداره. حالا شما ببینید جوهر فرد پیدا میکنید، اونجا میگه ولی میگن جوهر فرد، ولی اینجوری نمیگه. حالا نمیدونم خواجه چرا عبارت اینجوری آورده. ببینید این از این، یه نکته میخواستم عرض بکنم، این که بله نه اسم کتاب شهرستانی نیست، شهرستانی این کتابو نداره. حالا ببینید جوهر فرد کتاب پیدا میکنید شما، نیستش، اون که نمیخوره به عبارت، هم نمیخوره کتاب شهرستانی باشه. بله یه نکته میخواستم عرض بکنم. بله خب باشه دیگه. ببینید دو تا نکته مونده از این مقدمه، یکی این بحث مطلب شیشامه. حالا اینو خودتون نگاه بکنید دیگه، من نمیخونم. ببینید گفتم اینو فخرازی میاد میگه 12 تا بحث توی این نمط اول مطرحه. ببینید اولیش ابطال جزء لایت جزء لذی لایت جزا، ها 12 تا رو میشمره، تقسیم بندی خوبیه، بقیه هم تایید کردن این رو. ما اینجا که آوردیم، اینجا آوردم مقدمه، از بعدی المسئله الاولى دیدین آوردم اسم این مسائلی که فخرازی آورده، که حالا هر کدوم چند تا فصلش اختصاص پیدا میکنه، اینو خودتون مشاهده بکنی. این مزید و من القراءم عرضم خدمتتون که راجع به موضوع علم طبیعی و ایناست، اینم میتونید ملاحظه بکنید دیگه، من اینو نمیخونم جلسه بعد. بله بذاریم ببینم به عبارت میخوره این که شما میفرمایید. حالا این باشه تا اینجا، الان من اینو تمومش بکنم بعد هستم خدمتتون. این که پس اینم یه ملاحظه بکنید، بعد آوردم که مبادی که داره میگه رو چجوری میگه. یا اولا یه فصل میکنه راجع به مبادی، بعد میگه اینا وضعه، ببینید اینو توی نجات، بعد میاد تو لواحق میگه خب این علم طبیعیه دیگه، اونا رو به عنوان وضع میاره اینجا. این خیلی کمک میکنه. عبارتای شفا رو یک دو تا براتون آوردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید 3-4 دقیقه گذشت.